ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. شهروندان اهل سنت در چند شهر ایران تظاهرات ضد حکومتی برگزار کردند. کنفرانس امنیتی مونیخ امروز در آلمان آغاز به کار کرد. و حدود 300 روستا در علی گودرز همچنان در محاصره برف هستند. سلام و وقت بخیر، مهدی طه‌پاس هستم همراه شما با این بخش 15 دقیقه خبر، گفتگو و گزارش. معترضان در برخی شهرهای سنی نشین در ایران روز جمعه پس از نماز جمعه به خیابان‌ها آمدند و شعارهای ضد حکومتی سر دادند. در زاهدان مردم ضمن حمایت از مولوی عبدالحمید امام جمعه این شهر علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شعار دادند. در خاش شهر دیگری در استان سیستان و بلوچستان تظاهر کنندگان علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار دادند. و در گالیکش در استان گلستان نیز مانند چند هفته اخیر تجمعی در حمایت از مولوی محمد حسین گرگیج برگزار شد. بنابر گزارش‌ها برخی شهرهای سنی نشین در شمال غربی ایران نیز شاهد تجمعات ضد حکومتی بود و از جمله در سردشت در استان آذربایجان غربی تجمعی به حمایت از ماموستا رستمی امام جمعه بازداشت شده اهل سنت برگزار شد. در همین حال مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های این هفته خود خواستار برگزاری همه‌پرسی برای تعیین نوع حکومت در ایران شد و آن را بهترین راه برون رفت از بنبست کنونی در ایران دانست.
ملت ایران اکثریتشون امروز چه می‌خواهند؟ چه نظامی می‌خواهند؟ چه سیستم و فرمولی می‌خواهند؟ به همون تن بدیم که اختلاف حل بشه. همه پرسی و رای اکثریت بهترین برون رفته از خشونت.
این روحانی پرنفوذ اهل سنت همچنین بار دیگر خواستار آزادی زندانیان سیاسی شد و از طرح موسوم به مولدسازی اموال دولتی انتقاد کرد. همزمان رسانه‌های بلوچ گزارش دادند جو امنیتی در زاهدان تشدید شده و بازداشت‌ها نیز از روزهای قبل ادامه یافته است. اما 59مین دوره کنفرانس امنیتی مونیخ امروز در آلمان به طور رسمی آغاز به کار کرد و به مدت 3 روز هم ادامه خواهد یافت. کامالا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا با انتشار عکسی از لحظه ورود خود به مونیخ نوشت که در این سفر با متحدان و شرکای ایالات متحده درباره اوکراین رایزنی خواهد کرد و ائتلاف آمریکا و اروپا در یک سالگی این جنگ همچنان قدرتمند و متحد است. رهبران و مقام‌های ارشد بیش از 90 کشور جهان در کنفرانس امنیتی مونیخ حضور دارند و شاهزاده رضا پهلوی، مسیح علی نژاد و نازنین بنیادی نیز در این نشست سخنرانی خواهند کرد. مقام‌های دولتی ایران و روسیه به نشست امسال دعوت نشدند. اما سری بزنیم به ایران. با ادامه بارش برف تعداد روستاهایی که در چند استان کشور همچنان در محاصره هستند و جاده‌های ارتباطی با آنها مسدود شده رو به افزایش است. ایمان خسروی فرماندار علی گودرز در استان لرستان با اشاره به اینکه روز پنجشنبه راه‌های برخی از روستاها باز شده بود به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت با اثرگیری بارش برف دسترسی به حدود 300 روستا قطع شده است. در استان چهارمحال و بختیاری به ویژه در اطراف کوهرنگ نیز راه‌های ارتباطی با شماری از روستاها هنوز مسدود هستند. بنابر گزارش‌ها شمار زیادی از این روستاها با قطع برق و گاز روبرو شدند. حسین حجتی معاون وزیر اطلاعات و رئیس سازمان حراست اعتراضات سراسری در ایران را به دشمن نسبت داده و گفته برای مقابله با این اعتراضات از 30,000 نیروی حراست نیز استفاده شده است. رئیس سازمان حراست بدون اشاره به جزئیات گفته که برای مقابله با اعتراضات اخیر حدود 30,000 نفر از نیروهای حراست در کنار سایر نیروها به میدان آمدند. او اشاره‌ای به نحوه استفاده از نیروهای حراست برای مقابله با اعتراضات آزاد نکرده است. در 5 ماه گذشته علاوه بر حضور گسترده نیروهای حکومتی در سرکوب اعتراضات، نهادهای موسوم به حراست نیز با شناسایی معترضان در دانشگاه‌ها و ادارات محدودیت‌های گسترده‌ای بر آنان اعمال کردند. و به نوشته رسانه‌های اسرائیلی، وزیر خارجه این کشور در دیدار با رئیس جمهوری اوکراین از جمهوری اسلامی ایران به عنوان دشمن مشترک یاد کرده است. دیدار الی کوهن، وزیر خارجه اسرائیل، با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، شامگاه پنجشنبه در کیف برگزار شد. به نوشته تایمز اسرائیل و روزنامه جروزالم پست، الی کوهن پس از این دیدار گفت: درباره تعمیق همکاری‌هایمان صحبت کردیم و همچنین درباره دشمن مشترکمان ایران که چهره شیطانیش در اوکراین نیز آشکار شده است. کشورهای غربی اقدام جمهوری اسلامی در ارسال صدها پهپاد انتحاری به روسیه را که از آنها برای حمله به تأسیسات غیر نظامی و اماکن مسکونی استفاده می شود به شدت محکوم کرده و در ارتباط با آن تحریم‌های علیه ایران وضع کردند. اما طبق گزارش دفتر آمار کمیسیون اروپا یوروستات، مبادلات تجاری ایران و اروپا در سال 2022 میلادی نسبت به سال پیش از آن با رشدی 8% مواجه شده. بر این پایه واردات اتحادیه اروپا از ایران در سال میلادی گذشته 15% و صادرات به ایران 7% رشد داشته است. اما چگونه با توجه به تاکیدهای فراوان مقامات جمهوری اسلامی بر تحریم‌های اقتصادی مبادلات تجاری با اروپا افزایش یافته؟ احمد علوی، اقتصاددان از سوئد، به این پرسش پاسخ می‌دهد.
این البته برای من شگفت آور نیست، چرا که به هر حال اروپا و به خصوص کشورهایی مثل آلمان و ایتالیا مایل بودن که این روابط بازرگانی خودشون رو نه تنها ادامه بدن با حکومت ایران، بلکه اون رو بیشتر بکنن. چرا؟ برای اینکه به هر حال اونا امیدوار بودن که این انگیزه‌ای بدهد به حاکمیت ایران برای اینکه به هر حال برجام رو نهایی بکنه، بپذیره. و از قضا این کشورهایی که خدمتتون گفتم، اینها چندان همراهی نداشتن با کشورهای دیگری که قرار بود یا مایل بودن سختگیری کنن به حاکمیت ایران. و این توضیح میده که چرا بازرگانی خارجی حکومت ایران علارغم اینکه منطقه‌ای شده، بیشتر با کشورهای همسایه انجام میگیره، اما نسبت و اروپا بیشتر شده.
آقای علوی، این رشد 7% صادرات اروپا به ایران در سال 2022 و رشد 15% واردات اروپا از ایران در این سال بیشتر شامل چه محصولاتی میشه؟
واردات ایران به شکل سنتی از قدیم الایام شامل تکنولوژی، ماشین‌آلات و صنایع پیشرفته بوده. چرا؟ برای اینکه به هر حال چین یا روسیه، یعنی کشورهایی که حاکمیت ایران تمایل داره که بازرگانی خارجیشون رو با اونها توسعه بده، این توانایی رو ندارن. و از قضا برخی از صادرات اروپا به ایران جزء مواردیه که مصرف دوگانه داره و حتی مشکوکه. از این گذشته وقتی به صادرات ایران به اروپا میرسیم، اونجا میبایست از مشتقات نفتی صحبت کرد و صادرات غیر نفتی، چرا که میدانیم که صادرات نفتی به اروپا به هر حال تحت تحریم هاست، عملا منتفی است و امکان بازگشت پولش هم وجود نداره. در نتیجه حاکمیت میبایست تکیه بکنه به صادرات غیر نفتی. و البته فراموش نشه که علارغم اینکه بازار فرش ایران در اروپا و جهان کاهش پیدا کرده، کوچکتر شده، ولی آلمان به خصوص هنوز که هنوز یکی از وارد کنندگان فرش ایرانه، یکی از به اصطلاح هاب ها و به اصطلاح کشورهایی است که از اونجا صادرات مجدد صورت میگیره.
و آقای علوی، این افزایش صادرات ایران به اروپا آیا رقمش در حدی هست که بتونه مشکلی رو از مشکلات اقتصادی ایران حل بکنه؟
به هیچ وجه. چرا؟ برای اینکه اگر الان ما در شرایط تحریمی نبودیم، طبیعتاً حاکمیت ایران تلاش میکرد که بیشترین بازرگانیش با اتحادیه اروپا باشه، به دلیل اینکه اون چیزی که مشکل ایران رو میتونه حل بکنه واردات تکنولوژی از این کشوراست، واردات فناوری نوین. و حتی اگر قرار است صادرات نفتی هم انجام بشه، اروپا و کشورهای مشابه، فرضاً امریکای شمالی، مناسب ترین کشور کشورها هستن برای تجارت. چرا؟ برای اینکه این کشورها اعتبار بالایی دارن و معامله با اونا ریسک ها رو کاهش میده و اعتبار بالا میبره. افزون بر این، با توجه داشت که اون ملزوماتی که به درد اقتصاد ایران میخوره و میتونه باعث رشد اقتصادی بشه در روسیه نیست، در چین هم تا حد زیادی وجود نداره، بلکه خب کپی کاری اونجا میشه. و حتی میشه گفت که برخی از محصولات یا لوازمی که از چین وارد ایران میشه، اینها لوازم اروپایی هستن که اونجا به هر حال کپی شدن یا اینکه اونجا تولید میشن. بنابراین علارغم این نیاز ایران به اقتصاد اروپا، به همکاری با اروپا، به دلایل تحریم های گوناگون این امکان فراهم نیست. اما سهم ایران در بازرگانی خارجی اروپا بسیار ناچیزه و با توجه به منطقه‌ای شدن بازرگانی خارجی ایران هم طبیعتاً سهم اروپا در بازرگانی خارجی رژیم ایران چندان زیاد نیست. مهمترین شرکای تجاری ایران ابتداءً چین، امارات متحده، عراق، افغانستان و کشورهای مشابه هستند و البته می‌دانیم که این ترکیب بازرگانی خارجی به سود رشد پایدار اقتصادی در ایران نیست، منتها تحریم‌ها حاکمیت رو مجبور به این کار کرده.
احمد علوی بود، اقتصاددان، درباره افزایش مبادلات تجاری ایران و اروپا.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
یک مقام ارشد امنیتی در بریتانیا گفته است که در یک سال گذشته تهدیدهای دولت‌های خارجی از جمله ایران علیه افراد ساکن در این کشور 4 برابر شده و به همین خاطر دیگر اقدامات ضد تروریسم در بریتانیا بر مسلمانان افراطی متمرکز نیست. جزئیات بیشتر در این رابطه رو بشنویم از اردشیر طیبی.
فرمانده واحد ضد تروریسم پلیس بریتانیا میگوید که مأمورانش با تهدیدهای فزاینده از سوی دولت‌های متخاصم از جمله چین، روسیه و ایران سر و کار دارند و از همین رو مانند گذشته بر تروریسم جهادی متمرکز نخواهند بود. مت جوکس روز پنجشنبه 27 بهمن تصریح کرد که با توجه به افزایش اقدامات تهدیدآمیز از سوی 3 کشور یاد شده، از جمله ارعاب شهروندان و توطئه برای آدمربایی و قتل در خاک بریتانیا، اولویت‌های این واحد نظامی اطلاعاتی نیز تغییر کرده است. به گفته ی این مقام ارشد نظامی اطلاعاتی بریتانیا، تعداد پرونده‌های مربوط به تهدیدهای دولت‌های خارجی در خاک بریتانیا طی 2 سال گذشته 4 برابر شده، به طوری که در حال حاضر حدود 20% از وقت و امکانات پلیس ضد تروریسم این کشور را به خود اختصاص می‌دهد. آقای جوکس یادآور شد که جمهوری اسلامی دست کم در 15 مورد برای ربایش و حتی قتل شهروندان بریتانیایی و یا افراد ساکن در این کشور که از نظر آنها تهدید تلقی می‌شوند اقدام کرده است. چند ماه پیش جیمز کلورلی وزیر خارجه بریتانیا در پی انتشار گزارش‌های مربوط به تهدید جانی روزنامه‌نگاران ایرانی تبار در خاک بریتانیا، دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی در لندن را احضار کرده بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی سرویس‌های امنیتی بریتانیا به تهدید روزنامه‌نگاران شاغل در شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال مستقر در لندن متهم است که استقرار نیروهای مسلح پلیس در محوطه دفتر این شبکه را هم در پی داشت. مت جوکس در بخش دیگری از نشست خبری روز پنجشنبه خود گفت پلیس بریتانیا در مورد ادعاهای مربوط به اقدامات پلیسی مراکز دیپلماتیک چین علیه شهروندان چینی در شهرهای بزرگ جهان از جمله نیویورک مشغول تحقیق است. دولت بریتانیا در سال 2018 نهادهای امنیتی روسیه را به مسموم کردن سرگئی اسکریپال، جاسوس سابق روسی، و دخترش یولیا با ماده سمی مخرب اعصاب نوویچوک متهم کرده بود. روسیه این اتهام را رد کرده است. فرمانده واحد ضد تروریسم پلیس بریتانیا خاطر نشان کرد که به رغم تغییر اولویت‌ها، هنوز هم تمرکز اصلی این نیرو مقابله با تروریسم است. به گفته آقای جوکس، نیروهای او توانستند فقط در سال گذشته دست کم 8 توطئه تروریستی را در مراحل نهایی اجرا خنثی کنند.
اردشیر طیبی بود در رابطه با اقدامات تروریستی در بریتانیا. بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید در این بخش خبری و همچنان شنونده رادیو فردا باشید، با ما بمونید. من مجدد رأس ساعت 18 با یک بخش خبری دیگه با شما خواهم بود.